أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بسم الله یا آیات مشترکه را اگر تعیین نکرد، مثلا فقط میخواست بگوید بسم الله الرحمن الرحیم بعد تصمیم گرفت مثلا سوره حمد بخواند، یا حتی الحمدلله رب العالمین را هم گفت قصد نداشت آیه سوره حمد را بخواند، چون در قرآن در جای دیگر همین آیه آمده است. بعد از این که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، نه به قصد سوره حمد، الحمدلله رب العالمین هم گفت نه به قصد سوره حمد، تصمیم گرفت که آیات دیگر سوره حمد را بخواند، آیا عرفاً صادق است که قرأ سورة الحمد کاملتاً یا نه؟ در مسئله سه قول بود. قول مشهور متأخرین لزوم تعیین بسم الله و یا سایر آیات مشترکه بود برای اون سوره‌ای که می‌خواهد بخواند. مشهور قدما که اصلا متعرض این مطلب نشده بودند، مشهور متأخرین لازم دانستند تعیین را. آی خویی در معاصرین امام قائل به لزوم تعیین بسم الله یا سایر آیات مشترکه شدند برای اون سوره‌ای که می‌خواهد بخواند. قول دوم این بود که قصد تعیین لازم نیست، ولی قصد خلاف مضر است. شما می توانید بگویید من قرآن می خوانم بسم الله الرحمن الرحیم، قصد سوره خاصی نکنید، باز قرآن می خوانم الحمدلله رب العالمین، قصد سوره خاصی نکنید، بعد بقیه آیات سوره حمد را مثلا بخوانید، میگن قرأ سورة الحمد. اما اگر قصد خلاف بکنید، قصد بکنید بسم الله الرحمن الرحیم سوره نمل را میگویید که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، یا الحمدلله رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین را قصد کنید، بعد تصمیم بگیرید که در ادامه آیات سوره حمد را بخوانید. اینجا نمیگویند سوره حمد را به طور کامل خواند، که این قول دوم قول صاحب عروه مرحوم آقای بروجردی در بحث استدلالی و نه در حاشیه عروه که احتیاط واجب میکند تعیین را مطلقا، در شرح استدلالی این قول دوم را اختیار کردند. طبق این قول دوم قصد خلاف مضر. شما اگر بسم الله الرحمن الرحیم بنابر این که جزء سوره است نه واجب قبل از سوره، بنابر این نظر بسم الله الرحمن الرحیم بگید به قصد سوره قدر، بعد بخواید به آن اکتفا کنید سوره توحید بخوانید، نمیگن قرأ الآیت الاولى من سورة التوحید، نه خیر، قرأ الآیت الاولى من سورة القدر و بعد از آن آیه دوم و ما بعد آن را از سوره توحید خواند. قول سوم هم این بود که قصد خلاف هم مضر نیست، که صاحب جواهر به این تمایل داشت، آقای سیستانی به این تصریح کرد و تشبیه هم میکردن، میگفتن به یکی بگن سوره حمد بنویس، اینم برداشت رو دفتر اولش نوشت، همینجوری تصمیم نداشت امتثال امر بکند، همینجوری به قصد قرآن هم نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، به قصد قرآن هم نوشت الحمدلله رب العالمین، ولی قصد سوره هم نداشت، بلکه قصد خلاف داشت، قصد داشت آیه الحمدلله رب العالمین را در سوره دیگر بنویسد، ولی بعد ادامه آن را سوره هم نوشت. قر میگوید قرأ و کتب سوره الحمد کاملتا، یا به او گفتن شعر حافظ را بنویس، او هم نوشت الا یا ایها الساقی، به قصد این که شعر امام را بنویسد، بعد پشیمان شد، در ادامه شعر حافظ دانش میگن شعر حافظ همین است دیگه، شعر حافظ را نوشتی دست درد نکنه. خب ما ابتدا یه خلاصه از استظهار خودمون بگیم، بعد بریم سراغ اصل عملی، ملجأ و من لا ملجأ له. ما بعید ندانستیم که تعیین در ستر عرفی لازم باشه. ما منکر نیستیم که گاهی مردم به نتیجه کار نگاه میکنن، چون میگن ملاک حاصل میشه. خب ملاک حاصل میشه که این آقا با خط زیبای خودش سوره حمد را بنویسد، ما میخواییم ببریم تابلو بکنیم در منزل ما، چه کار داریم که او چه قصدی دارد، حتی قصد قرآنیت هم نکند، مهم نیست برای ما، تا چه برسد که قصد قرآنیت بکند قصد سوره هم را نداشته باشد. اینجا قرینه داریم، اما جاهایی که قرینه نداریم که نتیجه و شکل کار مهمه. واجب واجب تعبدی است، ما تابع صدق عرفی دقیق قرائت و سوره الحمد هستیم. مثل اینکه خواندن سوره حمد سبب شفا هست، شفا بیمار هست، اونجا دیگه قصد این خواننده مهمه. خب اگر این همینجوری ولو به قصد قرآن بگه دقت کنید بسم الله الرحمن الرحیم در 104 مورد در قرآن تکرار شده است، قصد سوره خاصه‌ای ندارد. الحمدلله رب العالمین در 2 جای قرآن تکرار شده است، بعد در ادامه بگه الرحمن الرحیم تا آخر سوره هم بخواند، میگن قرأت سوره الحمد. حالا برای دایی شفاء مریض لازم نیست باشد کنار مریض کسی سوره هم بخواند، کافی است، ولو قصد شفاء مریض هم نباشد اثر معنوی شفاء مریض است، ولیکن به این میگن خب الحمدلله شما سوره کامل حمد رو خوندی. مشکله، حالا درسته آقای سیستانی اصرار دارن به این مطلب، ولی عرفاً میگن شما اون دعای اول رو که نیت نکرده بودی سوره حمد باشه، وقتی اونا رو خوندی که سوره حمد نبود، یا سوره هم بود نمیشه بگیم سوره هم بود و الا لازمش اینه که شما بگی حامیم، بگیم یک آیه سوره سجده دار بود و این قصد آن را نکردیم. اینه که نمیشود بود. این که بگیم این دو آیه رو از سوره هم خوانده چون بعدن ادامش بخون، این با توجه به این که اینجا بحث تعبد است نه نتیجه عمل را نگاه کردن، انصافا مشکل هست این که بگیم صادق هست که قرأ سورة الحمد کاملتن. حالا یک فرع فقهی مطرح میکنید، بالاخره خواب قصد دارد دیگه، منتها قصدش تناسب با همون خوابش داره. ایشون میگه آیه سجده دار خون، نه خواب و بیدار فرق نمی کنه، خوابم بالاخره قصد میکنه. اتفاقا تو خواب کلی ناسزا میگه به رفیقش، بعد بیدار میشه میگه ببخشید خواب بودم. گفت میگونم، میگه باشه محافظ ضمیرت فهمیدم چیه دیگه، قصد دارد دیگه. اون حالا ببینید وارد بحث حواشی علیکم بالمتون لا بالحواشی، خواب هر کاری میکنه. ببینید من بله من میگم اگه تو خواب قصد بکنه،
نه با قصد غیر قرآن،
بله
قصد غیر قرآن کرده،
قصد غیر قرآن کرده، نخونده این آیه رو دیگه، و این چه نقضی خب نخونده، قصد نگر نخونده،
قصد واجب نیست.
نه اگر یه کسی به شما بیاد به شما خطاب بکنه، حالا نمیتونم آیه رو بخونم که امر کنه به شما یا ایوهل کذا اسم، نه حالا بعدم میگه که مرادم از اقترب اینه که بیا نزدیک من، یه سجده واجبه؟ یه آیه سجده، آیه سوره علق رو نخونده که میگه حالا عجیبه واقعا این استدلالات. حالا من نمیخونم برای اینکه مجلس به هم میخوره. یه آقای محتاط، خب باش عرض شود خدمتتون که ولیکن خلاصه ما با اینکه تمایلمون به این هست که بگیم همونطور که امام فرمودن، آی خویی فرمودن، نه تنها قصد خلاف مضر است بلکه تعیین هم لازم است. همینجوری بگی من یک آیه میخوام بخونم 114 بار در قرآن تکرار شده بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیه دیگه میخوام بخونم دو بار تکرار شده الحمدلله رب العالمین، یه آیه دیگه میخوام بخونم نمیدونم تکرار شده یا نه الرحمن الرحیم تا آخر ولدالظالمین بخونید. واقعا اینجا بگیم که عرف میگه که شما سوره هم را به طور کامل خوندید، صدق نتیجه صدق میکنه، ولی این که شما بازخوانی کردید، شما خواندید این سوره را، انصافا بعید نیست فرمایش این بزرگانی که قصد تعیین رو لازم میدونن. ولی خود ما هم سابقا تمایل داشتیم به این که بگیم حتی قصد خلاف هم مضر نیست، حتی همین اواخر هم مثال میزدیم، میگفتیم به عنوان این که میخواد بهش گفته بودم برو شعر حافظ رو بخون، اینم اول برای این که نشون بده که من خیلی انقلابی هم میخواست شعر امام بخونی، گفت الا یا ایها الساقی، بعد گفت نه دیگه این کارا به ما نیومده، مردم باورشون نمیاد، رها کرد. بعد ادامه همون شعر حافظ رو خوند، ما میگفتیم خب شعر حافظ خونده دیگه، از اول شعر حافظ تا آخر خونده. بله، الان حرفم اینه که عرف در اینجا به نتیجه نگاه میکنه، به شکل نگاه میکنه، کاری به دل نداره، فرق میکنه با تعبدیات. واقعا اگر بگن کسی که این کسی که یک قصیده شعر حافظ را بخواند، روح حافظ به کمک او میاد، خلاصه میگن فال میگیرن شب یلدا. حالا این خوش انسان میخواد قصیده امام بخونه، امام براش فال بگیره، خب نمیشه که. هر کسی یه خاصیتی داره، اینم خاصیت حافظه. اینجور که میگن ما که اقدار بلد نیستیم، دروغ و راستش با خودتون. خب این شروع کنه الا یا ایها الساقی به قصد شعر امام، خب اون میگن یک شعر کامل امام رو شما شعر کامل حافظ رو خوندی، قطعا اینجور نیست. یا تعبد یعنی عرف ملاک رو نمیفهمه، فقط میره باید صد بکنه شما شعر حافظ رو خوندی. بله، آیه اجازه بدید، آیه میخواست بگه قل یا ایها الکافرون به رفیقش، بعد گفت آخه اینا اشکال شرعی داره، گفت قل، توبه کرد، این مدام مجد کرد، هو الله احد. همه هم میفهمیدن داشتی میخونده، چون مشخص بود با غیظ داشت نگاه میکرد به رفیقش، قبلن هم از این کارا کرده، به رفیقش میگه قل یا ایها الکافرون. امروز هم میخواست از همون کارا بکنه تا گفت قل، پشیمون شد. همه هم میفهمن میخواست چه کار کنه، پشیمون شد. بعد میخواست چه کار کنه دیگه بابا، میخواست این کارو بکنه دیگه، میخواست تا آخر بخونه لکم دین و کم ولی دین، قل، میخواست بگه قل موتو به غیظ کم، به رفیقش همش از این حرفا میزه، با آیه قرآن به رفیقش ناسزا میگه، میخواست بگه قل موتو به غیظ کم، چندی بارم از این کارا کرده، رفیقش هم هنوز منتظر همون حرفا بود، باورش نمیشد تا گفت قل هو الله احد الله الصمد. هم میگن این قول جز این قولی که تو گفتی قول سوره قل هو الله احد نبود، این قصد قل موتو به غیظکم بود. شما سوره توحید کامل نخوندی، نه دیگه آقا قول موتو به قیزه کن قرآن نیمگه آقا بابا قصد قرآنیت داره دیگه، عجیبه. ببخشید پس اگر کسی فقط میخواست بگه قول هو الله احد یا آیه رو بخونه بعد ادامهش تا آخر سوره خوند، این قصد سوره خوندن نداشته، پس فایده نداره. آقا خب ولذا ما هی شک میکنیم والا از شما چه پنهان، ولی باز قوی به ذهنمون میاد همین قول مشهور، بعدم میبینیم بزرگانی مثل امام آلخویی هم قائل شدن، بیشتر دلمون قرص میشه. البته بزرگان دیگری هم مخالفت کردن. حالا خیلی اگر مشکل پیدا شد رجوع میکنیم به اصل عملی. حالا بینه اصل عملی چی میگه؟ اونی که جواب دادیم اون روز، اونی که جواب دادیم دیگه، تکرار که نمی کنن. اون روز گفتیم اینا ما قبل تشریع بود، ربطی نداره به ظهور خطابات بعد از تشریع. آیه خویی فرمودن اگر نوبت به اصل عملی برسه اشتباه میکنند اونایی که فکر میکنند نمیدونیم تعیین واجب است یا واجب نیست، رجوع میکنیم به اصل براءت. نه آقا، اینجا جای رجوع به اصل براءت نیست. آقای خویی فرموده اینجا جای قاعده اشتغاله. کی فکر کرده اینجا جای رجوع به براءت؟ صاحب حدائق. صاحب حدائق اخباری اومده گفته آقا براءت از وجوب تعیینه. بسم الله جاری میکنیم. براءت از تعیین بسم الله جاری میکنیم، براءت از وجوب تعیین بسم الله جاری میکنیم. آقای خویی فرموده اعتبار تعیین بسم الله برای سوره یک اعتبار شرعی زائد که نیست، از این باب هست که احتمال میدیم در صدق قرائت سوره دخیل باشه. پس میشه شک در امتثال. شک در امتثال مجرای براءت نیست که، مجرای قاعده اشتغاله. ما در اینجا مطالبی هست عرض میکنیم. یک مطلب این هست که اگر ما بگیم چون گاهی عرف وقتی میگه مثلا اکتب قصیدت حافظ، اکتب سورت الهم، نگاه میکنه به اون نتیجه، کار نداره به قصد طرف، واقعا اینجوره دیگه. پس شک میکنیم وقتی که شارع به ما میگه اقرا سورت الحمد یا اقرا سورتن، شارم نگاه کرده به نتیجه که در خارج اونی که ما ایجاد کردیم شکل قرائت سوره هم بوده، شکل قرائت سوره توحید بوده. مثل همون سخنرانی که میاد سخنرانی میکنه بهش میگن شعر حافظ رو بخونه اول منبرت، حالا به هر قصدی خونده باشه، مهم اینه که زد زیر آواز شعر حافظ رو خون دیگه. حالا به چه قصدی خونده، برای میخوان فیلم ازش بگیرن پخش کنن که آخوندان بلدن آواز بخونن، برای چیکار دارین قصدش چی بوده؟ ما شک میکنیم که آیا شاره که گفته اقرا صورتن یا اقرا صورتن هم نکته امر شاره در اینه که شما این شعار قرآنی رو تو نمازتون داشته باشید ولو قصد تعیین نکنید، حتی قصد خلاف بکنید، یا نه باید حتما صدق عرفی بکند به نظر دقیق که قرأت صورتن هم کاملت هم. خب اگه این باشی که حرف با صاحب هدایه دیگه، چون ما نمیدونیم شارع وقتی گفت اقرا صورتن میخواست بگه نظیر همون امری که میکنیم به کتابت سوره هم، به کتابت قرآن. آقا این قاری وقتی میخواست قرآن بنویسه همینجوری از یک صفحه شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، نمیدونه چه سوره ای میخواد بنویسه، بعدش گفت اون سوره آسونتره رو بیام بنویسم تا بعد سختره رو بنویسم، بعدش بهش قول و الله. هیچ کی نمیگه آقا تو به تو موز نمیدیم، برای اینکه تو وقتی میخواستی بسم الله الرحمن الرحیم بنویسی پس نداشتی سوره توحید رو بنویسی. احتمال میدیم شارم در نماز شبیه این هم کرده باشه، احتمال میدیم نه سختگیری کرده باشه، گفته باید صدق به نظر دقیق عرفی بکنه که قرأت سورتا هم به کاملتا قرأت سورتا توحید کاملتا. اینجا چرا اصل براءت جاری نشه؟ بله نه فرض این روبت رسید به اصل عملی. ما میگیم چون عرف در بعضی از اوامر شکل براش کافیه، الان میگه رو سنگ قبر من شعر امیرالمومنین رو بنویس، وفت تو علال از شعر منصوب به امیرالمومنین که وفت تو علال کریم به غیر زادی، خب من الحسنات و القلب السلیمی و حمل و زاد اقبه و کل شعر ازا کان الوفود علال کریم. این حالا قصد شعر امیرالمومنین نکرد، برای اون کسی که این سنگ قبر رو میخواد تهیه کنه که مهم نیست، مهم اینه که این نوشته شد اینجا، حالا به هر قصدی باشه. این احتمال در خطاب امر شارعن به اقرا صورت الهم فی صلات اقرا صورت اخرى بعد صورت الهم دم اگر اومد که این نکته عرفیه مانع شد از ظهور، در اینکه حتما باید با قصد بخوانی سوره هم. اگر این باشه که این مجرای براءته، منتها شما میگید نوبت به این شک نمیرسه چون نماز یک واجب تعبدی است و ظاهر امر به قرائت سوره هم در این واجب تعبدی اینه که نکته تعبدیه داره، مثل همون خواندن سوره هم در نزد مریض که گفتیم ظاهرش اینه که باید به قصد سوره هم بخونیم، ولی اگر نوبت به شک برسه اینجا که جای براءته. این یک مطلب. مطلب دوم، اگر ما بگیم نه ظاهر امر به قرائت سوره هم همون چیزی که عرفاً صادر باشه منش یا قرائت سوره اخرى و شک کنیم در صدق عنوان، میگیم جناب آقای خویی شما یه جای دیگه اینو فرمودی که اگر شک کنیم آیا در مفهوم غسل جنابت مثلا قصد غسل لازمه یا نه، رجوع به براءت نمیشه کرد، چون شاره گفته اختصال من الجنابه، احتمال میدید در صدق عنوان اختصال من الجنابه قصد غسل جنابت لازم باشه. ما اینو قبول نداریم، ما میگیم این طبق بیان شما شبهه مفهومیه صفت غسل جنابت دیگه. آقا نمیدونم غسل جنابت صادق است بر اون کسی که برود زیر دوش بدون قصد عنوان غسل جنابت سر و گردن و سایر جسدش را بشوید، عرفاً صدق میکند اغتسل من الجنابه یا صدق نمیکند. شک در خارج که نداریم، شک در مفهوم داریم. خب شبهه مفهومیه یک عنوان میشه شبهه حکمیه، میشه مردد بین اقل و اکثر. نمیدونیم بر ما لازم است شستن بدنمان همراه با قصد غسل جنابت یا لابشرط از قصد غسل جنابت، چرا نتونیم براءت جاری کنیم؟ آقا چرا نتونیم براءت جاری کنیم؟ لفظ غسل جنابت که مهم نیست، مهم واقع غسل جنابته. من واقعش مردده که آیا ذات غسل الجسد است لابشرط از قصد غسل جنابت یا به شرط شیء، چرا نتونم براءت جاری کنم از شرطیت قصد غسل جنابت؟ آها نه، حالا اجازه بدید من عرض کردم، گفتم آقای خویی شما که اینها را شبه مفهومی میدانید چرا براءت جاری نمی کنید؟ من نمیدونم حجت الاسلام، این خیلی محل ابتلاء، عنوان قصدیه یا نه؟ چرا میگم خیلی محل ابتلاء؟ چون علما خیلی اختلاف دارن، بعضی ها گفتن عنوان قصدیه، یعنی اگر شما قصد کنی حج مستحب را بعد معلوم شد مستطیع بودی مجزی نیست از حجت الاسلام، چون قصد حجت الاسلام نداشتی. بعضیا مثل آقای زنجانی میگن نه، حجت الاسلام عنوان قصدی نیست که. حجت الاسلام یعنی حج صادر از مستطیع. شما مستطیع باشی واقعا حج به جا بیاری میشه حجت الاسلام. آقای خوی عبارتاش مضطربه. اگر کسی بگرده عبارت آقای خوی رو تو بحث حج، یه جا میگه عنوان قصدیه، یه جا میگه نیست، یه جا میگه هست، یه جا میگه نیست، تا آخرش هم روشن نشده که خلاصه نظر نهایی آقای خوی در حجت الاسلام اینه که نیاز به قصد دارد عنوان حجت الاسلام یا نیاز به قصد ندارد. خب حالا اگه شک کردیم بر ما واجب است حجت الاسلام، نمیدونیم حجت الاسلام حج با قصد حجت الاسلام است یا حج است با استطاعت واقعیه، خب چرا براءت جاری نکنیم از شرطیت قصد حجت الاسلام؟ به نظر شما که اینا رو شبهه مفهومیه میدونید دیگه، واقعا هم شبهه مفهومی است دیگه، حجت الاسلام شبهه مفهومی است دیگه. نمیدونم حجت الاسلام چیه، حج صادر از مستطیع است یا حج صادر از مستطیع است به قصد حجت الاسلام، چرا نتونیم براءت جاری کنیم؟ تو این مثال که آقا اشکالی نیست که، بله تو این مثال روشن براءت جاری میشه دیگه. تو این شارع به ما گفته که باید حجت الاسلام به جا بیاورد مستطیع. من نمیدونم حجت الاسلام مفهوما یعنی حج به قصد حجت الاسلام و با فرض مستطیع بودن یا نه، فقط حج با فرض مستطیع بودن کافی است در صورت حجت الاسلام ولو قصد حج حجت الاسلام نداشته باشیم، قصد حج مستحب داشته باشیم، اشتباه هم براءت جاری میکنیم. ولذا ما این اشکال رو با آقای خویی داریم. البته ما خودمون چون یک مبنایی داریم در شبهات مفهومیه، اون کار ما رو خراب کرده. اون مبنای ما چیه؟ مبنای ما اینه که یک سری شبهات مفهومیه است ولی نسبت مولا و عبد به اون علا حد سواه. این حجت الاسلام اینطور نیست. مولا بپرسی که آقا قصد حجت الاسلام لازم است یا نه، نمیتونه بگه نمیدونم. مثل اینکه فتحم و موسعیدن طیبا مرادت خاکه یا مطلق وجه الارض، مولا بگه نمیدونم، این نمیشه. اینا نسبت مولا و عبد علا حد سواه نیست، مثال روشن شبهه مفهومی است. اما گاهی نه، شبهات مفهومی نسبت مولا و عبد به اون علا حد سواه. مثل منا، مولا گفته از بفی منا، مولای عالم الغیب رو نمیگم، ما حسابش جداست. نه، مولا با قطع نظر از عالم غیب بودن، این مولای عرفی رو حساب کنید، میگه از به حد یک فی منا، به مولا میگه مولا این دامنه کوهای اطراف منا جز منا هستن یا نه، میگه من چی میدونم، برو از مردم اهل اینجا بپرس. اغسل صوبک بالماء، مولا این لیوان یه مقدار آب نمک توش ریختیم، این آب یا آب نمکه؟ یه منم مثل تو، من چی میدونم، من گفتم با آب بشور دیگه، حالا این آب یا آب نمکه من نمیدونم. کسی که در یک شهر قصد در روز بکند نمازش تمام است. مولا قم و پردیسان، ما میخواییم روزا قم باشیم شبا پردیسان، سور طلبه های پردیسان سخاوتشون خوبه، اونجا ما رو دعوت میکنن شبها، در مجموع ده روز بین قوم و پردیسان موندیم، این اقامه فی بلدن واعظ درد میکنه یا نه؟ مولا میگه من چی میدونم، قوم و پردیسان یک شهر یا دو شهر مگه تخصص منه؟ میگه مولا با فرض عالم غیب بودنت بگو. میگه خب با فرض عالم غیب بودن ممکنه من نظر بدم، ولی این رفتی به ظهور خطاب نداره، ظاهر خطاب اینه که اعمال غیب نمیشه، به عنوان متکلم عرفی سخن میگه. خب اینجا بازگشت خطاب مولا به چیه؟ اینه اذبح فی ما یسق علیه منا عرفا، اغسل صوبک بما یسق علیه الماء عرفا، من اقام فی بلد یسق انه بلد واحد عرفا یتم. و همه جا این شبهات مفهومیه که گفتید به شبه مصداقی این خطاب برمیگرده. یعنی نمیدونم صفق الجمل مایست دو علیه منا عرفن هست یا نیست، این آبی که مقداری نمک در روی افتیم مایست دو علیه ما عرفن هست یا نیست، خب و پردیسان بلد مواهد هست یا نیست، این میشه شبه مصداقی خطاب. اینجا جای رجوع به اصل براءت دیگه نیست. ولذا میندازه یعنی تکوینا نه، مولا با شما چه فرق میکنه؟ صدق عرفیه دیگه، صدق عرفیه که اینو عرف بهش آب میگه آب نمک. حالا بگذاریم از اون اشکال دیگر ما، چون کفریاتو که نمیشه یک روز گفت، اشکال دیگر ما اینه که اصلا واقعا چه بسا نداره، مثل بزرگ سنگ بزرگ سنگ کوچک، آب آب نمک، این مقوله به تشکیک یه جایی میرسه که اصلا معنای موضوع نداره، برای اینکه خود عرف با هم اختلاف شدید دارن، یکی میگه آبه یکی میگه آب نمکه، یکی میگه این سنگ کوچیکه یکی میگه بزرگه. و الا جزافه که تا از اون آب مقطر بگیری شروع کنی آب است آب است آب است تا برسی به این کسی که آب مثلا یک قاشق در اون نمک، بعد اون بغلیش این آب نمک است، با اینکه اینا با هم این بغلیش با این فرق اونجوری خیلی ظریف فرقشون، ولی این وسطات خود عرف هم گیر میکنه، گیر کرد یعنی معنای موضوع نداره، یعنی از نظر عرف حقیقت و عرفیه نداره که این آب یا آب نمکه، ولی که حقیقت عرفیه که نمیشه برای نصف عرف مخفی باشه. حالا بگذاریم، این یک اشکال دیگری است، فعلا اشکال ما قبل از این مرحله است، به این مرحله کفرآمیزش نرسیدیم هنوز، فعلا میخوایم بگیم بابا اصلا عرف نظر میده، ولیکن این مولا و عبد نسبت به علا عبد سواه، مولا میگه من چی میدونم، منم دارم فکر میکنم به عنوان عالم غیب، نه به عنوان یک فرد عرفی، منم هی دارم فکر میکنم که آیا بسم الله الرحمن الرحیم و به قصد سوره هم نخونیم بعد سوره هم رو بخونیم میگن قرائت کامل سوره هم یا نمیگن، منم موندم توش. همینجوره دیگه، وقتی شما میمونید مولای عرفی هم میمونه دیگه، شما اصلا خودت مولای عرفی برای خودت، لله علی ان اقرا سوره الحمد کاملتا، شما که مولای عرفی برای نزد خودت، ولی وقتی میخوای سوره هم بخونی بسم الله رو قصد نکردی برای سوره هم، شک میکنی میگی چجوریه این قرائت سوره کامل هم هست یا نیست. ولذا با این بیان ما میشه شبهه مصداقیه و قاعده اشتغال رو ما قبول داریم با این مبنای خودمون که شبهه مصداقی است، اما به مبنای آقایون ایراد داریم، آقای خویی نباید اینجا قائل به قاعده اشتغال میشد. این راجع به این بحث، انشاءالله بقیه مباحث فردا، والحمدلله رب العالمین.